شید به مدت 12 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شنیدنی های تاریخ. سقاخانه حکایت گوشه ای از فرهنگ اجتماعی مردم ایران است. سقاخانه تجسم عینی پاره ای از فرهنگ و اعتقادات دینی مردم این دیار است که با هر گره و قفل و نشانی که به در دیوارش پیداست، داستانی از آرزوها و گرفتاری های حاجتمندانش را در بر دارند. در این برنامه مروری داریم بر سقاخانه های قدیمی. لطفاً بشنوید. سقاخانه‌های قدیمی به شکل اتاقی در دیواری بر راستای معبری هستند. بعضی از آنها به اندازه اتاقی 3x4 مترند، اما اغلب آنها کوچکند. کوچکترین آنها حفره‌ای در پهنای دیوارند. در فرهنگ دهخدا در معنی سقاخانه چنین آمده: محلی که در آن آب ریزند که تشنگان خود را سیراب کنند. و در فرهنگ موین سقاخانه را مکانی گویند که در آن آب برای تشنگان ذخیره کنند و آنجا را متبرک دانند. بیشتر سقاخانه ها را در کنار در مساجد و تکیه ها ساختند و گاهی بانی خیری قسمتی از سهم خانهش را وقف ساختمان آن کرده است. به طور معمول سقاخانه اتاقی است با در و پنجره عروسی که هنگام نیاز آنها را بالا و پایین می بردند و جنسشان چوبی و به وسیله نقوش مشبک و زیبا زینت یافتند. سنگ پیشخانی که دیواره جلوی سقاخانه را می پوشند برای جلوگیری از ویرانی سقاخانه بوده که مبادا به وسیله نم و آب ریختن مراجعان آسیب پذیر شود. همین سنگ گاهی دارای نقوشی ساده است. به طور مشخص سقاخانه ها یک حلقه چاه آب و آشامیدنی داشت که با دلو و چرخچا از آن آب بیرون می کشیدند و در سنگاب سقاخانه برای استفاده همگان می ریختند. سنگاب سقاخانه سنگ توخالی مستطیل شکلی به گودی حدود 50 تا 70 سانتی متر است و برخی دارای سنگ نوشته‌ای با مضمون وقف نامچه هستند. سنگاب را همکف در روی زمین جلوی سقاخانه پیش دست مردم قرار می دادند و سوراخی برای تخلیه و تعویض آب در کف داشته است. کاسه مسین سفید شده‌ای که اغلب جمله یا حسین لعنت بر یزید روی آن ضرب شده است وسیله آبخوری بوده که با رشته زنجیری کوبیده بر چارچوبه سقاخانه آویزان می شده. در اغلب سقاخانه می توان از قدیمی ترین دعاهای مذهبی نمونه هایی را یافت. این اوراق شامل آیات قرآن، عریضه ها و تومار هاست. بزرگی و رادمندی ابوالفضل عباس علیه السلام، سقای دشت کربلا و دفاع از مظلومیت و تشنگی امام حسین علیه السلام، شالوده پیدایش نخستین سقاخانه ها در ایران بود. سنگ بنای هر سقاخانه را به قصد گرفتن پاداش اخروی برای خود و به خاطر سیراب کردن تشنگان و با یاد امام حسین و حضرت ابوالفضل بر زمین قرار دادند. پس بدین سان سقاخانه ها در ایران پدیدار شدند. رنگ حاکم در فرهنگ سقاخانه سبز است، چرا که خاندان امامت با آن بیشتر مانوس بودند و به تدریج مسلمانان آن را به نشان نزدیکی با امامان معصوم در آیین مذهبی خود قرار دادند و حرمتی برایش قائل شدند. در و پنجره‌های سقاخانه را به همین رنگ پوشاندند تا به نگونه در ذهن بیننده یادآور چنان تقدسی باشد. در قدیم رسم بود که برخی سادات شال سبز سیدی را به کمر خود می بستند. در سالیان پیش رسم بر این بود که شبهای جمعه وسایل پخت و پز کاچی را با خود به محل سقاخانه می بردند و به نیت یکی از امامان و گاهی به نام صاحب سقاخانه می پختند و پس از تهیه شدن نذر آن را به حاضران در محل تعارف می کردند. آب خوردن از سقاخانه امری عادی است، ولی برخی از رهگذران لحظاتی پای سقاخانه به فرستادن صلوات و طلب مغفرت مکس می کنند و بعد از آن می گذرند. کسانی که فرصت بیشتری دارند اندکی بیشتر ماندگار می شوند و هر کس بر اساس حال خیش چیزهای را زیر لب در پیشگاه سقاخانه می خواند و در و پنجره سقاخانه را بوسیده و گاه پول خوردی در آن می اندازد و آنگاه دور می شود. در کل سقاخانه و حریم آن برای مردم دارای احترام است و اغلب با آن سوگند می‌خورند و معتقدند که نباید آب آن را زمین ریخت و نباید برای شستشوی دست و صورت به کار برد. همچنین شمع نذری را نباید خاموش کرد و باید گذاشت تا آخر بسوزد و خود خاموش شود. از میان سقاخانه‌هایی که وجود دارد، سقاخانه اسماعیل طلا جا گرفته در مرکز صحن عتیق روبروی پنجره فولاد سابقه طولانی دارد و از قدیمی ترین سقاخانه هاست. سنگ بنای این سقاخانه را نادرشاه افشار گذاشت و یکی از فرماندهان فتحعلی شاه بهای روکش طلای آن را پرداخت کرد. ماجرا از این قرار بود که بین سالهای 1144 تا 1145 قمری به دستور نادرشاه افشار سنگابی یک پارچه از سنگ مرمر که از جنگ هرات به غنیمت گرفته بودند را در کنار جوی آبی که آن زمان از وسط صحن عتیق عبور می کرد نصب می کنند تا مردم برای رفع تشنگی از آب درون این سنگ استفاده کنند. چند سال بعد یکی از سرداران فتحعلی شاه به نام اسماعیل خان جان او را از خطری احتمالی نجات می دهد. در آن زمان از طرف یکی از دول خارجه بسته‌ای به عنوان هدیه به دربار می رسد و شاه قصد گشودن آن را می کند، اما اسماعیل خان که بسته را مشکوک می بیند درخواست می کند این کار در محوطه کاخ به وسیله خدمتگزاران انجام شود تا احتمال سوء قصد از شاه دور بماند. اتفاقا هنگام باز کردن بسته منفجر می شود. شاه به رسم پاداش از دوراندیشی وی هم وزن اسماعیل خان به او طلا اهدا می کند. او این طلاها را صرف ساختن جایگاه آن سنگاب می کند تا گنبد و پایه‌های سقاخانه با روکشی از طلا مزین شود. از آن زمان سقاخانه را سقاخانه اسماعیل طلایی نام می‌گذارند. این سردار اهل سمنان بر فراز سنگاب پوششی 8 ضلعی و سقفی گنبدی شکل بنا و آن را طلاکاری می‌کند. در گذشته آب سقاخانه اسماعیل طلایی از طریق چشمه‌ای به نام چشمه گیلاس در فاصله 48 کیلومتری مشهد امروز تأمین می‌شد. بسیاری از زائران با آوردن قمقمه‌های خالی این آب را برای تبرک و تیمن و بردن آن به شهر خود برمی داشتند. در فرهنگ سقاخانه نگاه به زندگی جور دیگری است. گره می زنند تا گره کارشان گشوده شود. قفل می کنند تا کلید بن‌بست‌های زندگیشان را بجویند. پول می ریزند تا قرضشان ادا گردند. شمع می افروزند تا تیرگی را بنده سازند. نشانی می کوبند تا دست اقبالی در بختشان را بکوبند. در فرهنگ سقاخانه صحبت از دلهای پاک است که هنوز زنگار نیرنگ به خود نگرفتند. بسیار سپاسگزاریم که با برنامه شنیدن‌های تاریخ همراه بودید. همه شما عزیزان را به برنامه دیگر به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
عصر آرامی رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو می‌کنیم. از تهران رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
اون کسی که زبان باز و دل روشن و مغز فعال دارد، او میتواند مقابل تهاجم فرهنگی را بگیرد. با چی؟ با سنگر فرهنگی، با حصار فرهنگی، با سلاح دورزن فرهنگی. ابزار فرهنگی لازمه. دائم به کسانی که اهل کار فرهنگی هم داریم میگیم، به بعضیا میگیم، به بعضیا تکرار میکنیم، به بعضیا التماس میکنیم، بعضیا رو اینجا جمع میکنیم، به بعضیا پیغام میدیم که کار کنید آقا، کار فرهنگی بکنید. کار فرهنگی، جواب کار فرهنگی باطل کار فرهنگی حق است. خب پس ابزار فرهنگی او استفاده میکند، در مقابلش ابزار فرهنگی لازم است.
رادیو فرهنگ.
یا باقر، از فرط غمت افسرده گشتیم، از غصه جانسوز تو پژمرده گشتیم. هر شیعه در دل هجله داغ تو بسته، سنگینی داغت دل ما را شکسته.
غربت میباره از نگاش، غربت میباره از نگاش، آروم نمیگیره چشاش. غربت میباره از نگاش، آروم نمیگیره چشاش. از سوز و داغ دلش، از سوز و داغ دلش، از حرمش کنال ها، از حرمش کنال ها، شد دشت سرخ لال ها، دوباره باغ دلش، دوباره باغ دلش. هرچند که می سوزه تنش از شعله زهر جفا، هرچند که می سوزه تنش از شعله زهر جفا، هرچند اما دلش خونه به خاطرات کرد.
بار دیگر سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ترانه باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران. Thank you. نویسنده اعظم جمالی. کاری از حسین مشفق.
با نام خدا، حسین آزاده هستم. درباره آداب و رسوم، ضرب المثل‌ها، زبان‌های روستایی و محلی تو منطقه شمال فارس تحقیق میدانی میکنم. سال هاست که یکی از برنامه هام همین بوده. تا اونجایی که من کار کردم، از نوجوانی که دوست داشتم این کار را علاقه داشتم، تمام وقت آزادم را صرف میکردم تو این مناطق میگشتم. هم طبیعت گردی بود و سرکار داشتم با این مردم و ای که میپرسیدم جمع میکردم. از اول با حافظه خدادادی ضبط میشد، بعد دیگه تون نویسی و کم کم رسید به ضبط. موقعی درو تون تون درو کردن، بسیاری از این خوشه ها رو لطپار میکرد، هدر میداد. خار بود تو اینا. موقعی که عادی درو میکردن مواظب بودن، اما در موقعی که این مسابقه برون برون کشی شروع میشد، دیگه توجه به ایچ جا نداشتن. خارها به دست و پا مینشست، مقدارش مثل محصول هدر میرفت. همینجور میاد. حالا امروز تا از درو کردن، درو 10 روز 15 روز بعضی وقتا یه هفته طول میکشید. گاهی میومدن اون کسانی که سمی که بندگاوی که عقب مونده بود احتمال میداد برون روش بشکنه، میومد چیکار میکرد؟ شبیخون میزد. مثلا به جایی که صبح، معمولا کار از تیغ آفتاب صبح تا غروب، آفتاب غروب میکرد، فقط وسطش یه نهار و نماز و تشکیلاتی همش کار میکردن. گاهی نصف شب پا میشدن بی خبر از راه‌های مخفی، مثلا می رفتن به سمت باغ، این سمت راست کاری نده آبیاری باغ، ولی از اون ور راهی مخفی از کنار رودخونه راه رو کج می کردن به سمت دروزار. نصف شب شروع می کردن درو کردن، بعد دوباره پیش از این که هوا روشن بشه بر می گشتن خونه، دوباره با مردم می رفتن. صبح می اومدن، نه برونی که عقب بود جلوتر شد، رفته چطور شده. گاهی کمک می گرفتن از اقوامشون، یکی دو نفر رو کمک می گرفتن که باید حتما هم اقوام باشه، کمک ما بکنید برون رو سرمون می شکه، که اینا کمک بکنن عقب نمونن. از این کارا هم می شود. و این کار خطرناکی بود، محصول را هدر میداد. طرف همینجور منتظر یک بلایی بود که سرش بیاد. بعد حالا برای جلوگیری از چنین کاری، البته ضرب المثلایی هم در این باره است که من تو کتاب ضرب المثلای شمال فارس توضیح دادم. مثلا این مسابقه است، خب اگر یه چند تا کار با هم ربطی هم به درو نداشت میخواست انجام بشه، میگفتم برون برون کشیه. مسابقه سختی که میخواستن انجام بدن میگفتن، یه کسی میگفت چه خبر، خود سرصدا او برم میاد، که میگه بله امشب برون برون کشیه. از این مثل ها میگفتن درباره ای. حالا پیران قوم از همون عهد قدیم که این مسابقه به این شکل شروع شده بود، دیده بودن خطرناکه، مغز متفکر بودن نیاکان، اومده بودن یه برنامه دیگه به نام کله برونی اجرا میکردن که اینو خونسا کنه، یه همچه اتفاقی نیفته. چقدر جالبه. میگفتن خیلی خوب، زمین هر مالکی را که فرض کنیم اگر 20 بندگاه داشت، تقسیم میکنن به 21 قسمت. 20 قسمتش که مال هر سهم هر 4 نفر یک قسمتی بود. 21 قسمت 21 را میذاشتن، اسمش میذاشتن کله برونی. تمام زمین را با هم شخ میزدن، با هم بعض میپاشتن، همه کارا که تموم میشد اون وقت گاوا و ابزار و گاواهن را مینداختن، میومدن تو زمین کله برونی، هر کس یه دیگه از این رو شخ میزد. و هر نفری از یکی از این بندگاوها بذر رو ور می‌داشت می‌آورد با هم شریکی بذر رو می‌پاشیدن. این شریکی بود، بذر رو می‌پاشیدن، تموم که می‌شد اون وقت موقع درو می‌شد. حالا فصل درو اعلام می‌کردن از فردا باید همه بیان درو می‌اومدن، هر کی زمینش درو می‌کرد دیگه رجزخونی ها هیچ تأثیری نداشت. ای یکی رجزخونی میگرد او یکی هم میگو خیلی خوب آقا تو خیلی زرنگ تری، باشه بله تو رستمی تو پیلتنی، برو ببر برو جلو، ما هم میخواییم گندم منو درست کار کن. اون یکی که تندتر درو میکرد و میرفت زودتر تموم میشد، باز سهمش از کله برونی باقی بود، باید بیاد اونجا درو کنه. خب حالا چه کار میکرد؟ نمیشه یه جوری که من برم درو کنم برای دیگرون، شریکی باید با هم بیه، سب میکه تا اونه دیگه هم بیان، یا بازی بازی مینشست تو زمین کله برونی با خودشون هی گب میزدن و رفع خستگی میکردن و حرفوی خوشمزه میزدن و خوشمشربی تا اونه دیگه هم کم کم درو تموم بشه. مثلا 7-8 روز که درو بود تموم که میشد، روز آخر که همه تموم میشدن دیگه با هم شروع میکردن، با هم این زمین کله برونی با سلام و صلوات درو میکردن. با هم آخرین چیزا رو میبریدن و تیکه های آخرش و بافه های آخرش با سلام و صلوات پرت میکردن هوا و میذاشتن رو زمین برای خوشچینا که از دنبال سر میاد این بافه ها رو دیگه بار نمیکردن ببرن خرمن. خوشچینا میبردن خرمن کله برونی هم با هم بار الاغا میکردن تو همون روح و بیز میبردن تو خرمن. حالا خرمنه خودشون شروع میکردن به خرمن کوبی، گاو و بره و چیزایی که لازم بود برای کوبیدن خرمن میکوفتن. همه خرمن ها که کوفته میشد تموم میشد، هر کس تموم میشد گاوا را با بره و خرمن کوب میروند رو خرمن کله برونی، شروع میکرد اونجا یه روز یه ساعت دو ساعت این میرفت، بعد پشت سرش گاوای خرمن بعدی که تموم شده بود میومد، به تدریج هر کدوم یه مقداری به اندازه مساوی حدود هم کار میکردن، او خرمن هم میکوفتن، باد دادنش هم همینجور همه کارا رو انجام می، آخرین مرحله خرمن کله برونی رو باد میدادن و اون دیگه مال خودشون بود، مالک اینجا دیگه هیچ حقی نداشت، سهمی نداشت. این تیکره که گذاشته بودن گندمو بار میکردن میبردن، مقدارش میفروختن، گوسفند میخریدن، حالا بستگی یه تعدادشون چند نفر باشه توش، بعد مقداری برنج و مقداری روغن و سورسات یه جشن مفصلی که آخر خرمن معمولا میگرفتن جشن خرمن، از این خرمن کله برونی این سورسات تهیه میشد. چیم زیاد می اومد می دادن افراد تهیدست و فقیر، بعد این برنج و روغن و گوسفند می بردن جای خوش آب و هوایی، یا کنار دیگه دوتا امامزاده داریم اونجا، یا دامنه کوهایی که چشمه زیاد بود اون موقع، هنوزم کمی هست با این خوشسالی ها که دارن نابود میشه، جای خوش آب و هوا زیاد داشتیم. یک روز اونجا این گوسفندار سر می بریدن و قربانی می کردن و به اندازه که لازم بود برای خودشون می پختن، باز هم از گوشتش به عنوان نظری به تهی دستان کمک می کردن، باز هم از او غذا هم اگر زیاد می اومد که معمولا اینجوری بود کسانی دیگر را قابلمه می کردن، بسته‌بندی می دادن بهشون. به این ترتیب دیگه مسابقه برون برون کشی اجرا نمی شد. اگرم یه کسی می خواست رجز بخونه می گفت آقا بخون، تو می خوای بری کار کنی برو تون کار کن برو، بعدش هم باید بری اونجا، سهمت اونجا باقیه دیگه، اونجا معلوم نبود چقدر سهم داره، رو همین حسابی کار دیگه نمی کرد. بعد اتفاق می افتاد که گاهی فراموش می شد، چند سال ول می شد، یا زمین کم بود یا آب نمی رسید، کل برونی هم نمی کاشتن. اگر نمی کاشتن یا یکی دو سال تعطیل می شد، ممکن بود یه کسی دوباره شروع کنه رجزخونی، او یکی دیگه جواب بده، چهار تا بزرگتر می بودن می گفتن تراب پیر به پیغمبر را نندازی به ساترا. و اگر برا بود ای کار را بندازن، یک کسانی میومدن جلوگیری میکردن و نمیذاشتن ای کار. ولی معمولا اگر کره برونی نداشتن، این برنامه برون برون کشی اجرا میشد. این یکی از آداب رسوم درو کردن گندم بود که دیگه بعدش هم شده کانوین، و تا دوره ما هنوز این بساط برقرار بود. بله، من خودم بودم و دیدم چی چند تا مورد از این اتفاقات. ترین کار تو این منطقه ما نشای برنجی، وقتی که از خزانه چلتک را گیاه را میکشن بیرون، با ریشه میکشن بیرون، دستبندی میکنن. اگر راه نزدیک باشه، دو تا دسته رو یه نفر به نام بوشکش تو منطقه مردش میگن بوشا، تو سیوند بوشه، تو سیوند میگن بوشا، هیای آخره واژه زمان خاص سیوندی تبدیل به آ میشه. بوشکش اینا را دو تا دسته را میگرفت، خب تا زانو پاها را میزدن بالا، دسته را هم همینجور، چون تا نزدیکای زانو تو آب و شلوگل بود، خیلی سخته. بعد اونایی هم که میخواستن اینا را دوباره باز نشان کنن، وانشان، اینا نشا را میگن کلکی، تو سیون میگن کلکی، منطقه مردشت هم خیلی جا میگن کلاکی. بله، یعنی دوباره نشوندن گیاه برنج. خب تا کمر خم هستن، تا زانو هم تو آب و شلوگله، آفتاب تیر ماه تابسون پشت گردنشون، پشت کمر داغون میشه، این دستا میره تو آب و بیرون میاد، هی آفتاب میخوره، ترک میخورد. اصلا که میومدن هر کدوم یکی بسته روغن وازلین داشتن، چرب میکردن تا این فردا صبح دوباره انو مشغول بشه.
نزدیک میشیم به ساعت 11:30. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنوند